بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فی و من اصدق من الله حدیثا. فما لکم فی المنافقین فئتین و الله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. باز خدا را شاکریم که فلک الحمد عدد کلماتک که در محضر آیات الهی هستیم. در آیه گذشته 85 به سخن از شفاعت حسنه و شفاعت سیئه بود. یک نکته دیگری رو عرض کنم و آن این است که عرض کردیم شفاعت همراهی و همگامی چیزی با چیز دیگره، چه خوب باشه چه بد باشه، چه مادی باشه و چه معنوی باشه. و معمولا شفاعت از همراهی و همگامی است که انسان بهش انتفاع میبره، معمولا اینطوری. و شفاعت هم بر دو قسمه، ما شفاعت درونی داریم و شفاعت بیرونی داریم. یعنی شفیعی داریم که همراه درون انسان است و شفیعی داریم که از خارج است و همراه و همگام انسان است. شفیع درونی انسان توبه انسانه، توبه انسان شفیع درونی انسان است که همگام و همراه انسان است. و توبه هم عنایت دارید، واجب فوری است، واجب فوری و فوتی است، فوری و فوتی است. گاهی از اوقات اینقدر لحظه توبه حساس است که اگر انجام نگیرد، توبه الالله صورت نگیرد، انسان بله به کمالاتش نمیرسد. برای همین در حسنه که میرسد عنوان نصیب به کار برده میشه. نصیب عدله که ما بهش میگیم بهره، یعنی ازش سودمند شد و استفاده کرد. و در شفاعت سیئه که شفاعت سیئه بدیها و کارهای زشت و اخلاق و رفتار زشت انسانه که این دست به عنوانش هست، به عنوان کفله، یعنی اون هم به عبارت بهتر عدله، اون تا عدلیست که همسان است و همگام است و همراه است، برعکس نصیب که نصیب میتواند و میشود بیشتر باشد. چون حسنه رو گفتیم چندین برابر می شود، قرآن عنوان نصیب به کار برده شده و به کار برده، اما در سیئه عنوان بفرمایید کفل به کار برده شده. و مقیتن هم که عرض کردیم روزی رسانه است. و میشه اینطوری بگیم که خداسه انسان بله در تحت احاطه حضرت حق است و روزی خوار حضرت حق است و این باید همگام و همراه داشته باشد، یا همگام و همراه خدای نخواست سیئه و یا همگام و همراه و شفیعه و شفاعت بفرمود حسنه. سلام علیکم سبحکم الله بالخیر. که در شفاعت حسنه نصیب است و در شفاعت بفرمایی سیئه دیگه چه هست؟ کفله. آیه بعدی که خیلی آیه مهمی است، و اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها. جالب اینجاست که واژه حییتم و تحییت و حیو، این حییتم تحییت باب تفعله، یعنی باب تفعیل، مصدر باب تفعیل، از حی یعنی بفرمایید حیات و زندگی و اینها. حالا چه فرق نمی کند؟ و این آیه و اذا حییتم به تحییت، تحییت همون این بود که عربا وقتی به هم می رسیدن می گفتن حیاک الله، حیاک الله، یعنی خداوند تو را زنده بدارد، دعای حیات برای طرف مقابل. اذا حییتم، وقتی که شما بله مورد تحییت قرار گرفتید و مورد احترام قرار گرفتید، به تحییتن یعنی به یه جمله‌ای که حیاک الله باشد، فحیو به احسن منها، جوابی که دارید میدید بهتر بدید، او ردوها، یا حداقل همون کلام را بفرمایید برش گردانید. خوب عنایت دارید. سلام، سلامی که الان در عرف ما مسلمون ها به حمدالله رب العالمین روش مطلوب و تحییت مطلوبی است، یه قسم و یه مصداقی از تحییت. البته عنایت دارید که سلام تحییت خاص است و تحییت تحییت عام است، یعنی نسبت اینها نسبت عموم و خصوصه. چرا؟ به خاطر این که در سلام هم طلب حیات است و هم طلب حیات با سلامتی است، و این نقطه امتیاز بفرمایید سلامی است که در عرف ما هست. لذا دیگه تکریم در اسلام و این آیه با توجه به ارتباطش به آیه گذشته، در آیه گذشته صحبت شفاعت و همگامی و همراهی یا درون انسان، یا شفیع درون که توبه باشد، یا شفیع بیرون که ائمه و اولیای الهی باشد بود، در این ارتباط جمعی انسان و ارتباط نوعی انسانه. میتونیم این حرف رو بزنیم که اون مطلبی که بارها در بله کلماتمون آوردیم و در صحبتهامون و نوشتهامون آوردیم که انسان رو انسان میگن چون سه تا انس داره، انس با خدا، انس با خودش، انس با دیگران. انس با خدا انسان رو عابد میکنه، انس با خودش انسان رو معرفت نفس میده و عارف میکنه، و انس با دیگران آدم رو متقلد میکنه، و این آیه در انس با دیگران هست و اول، یعنی آداب اجتماعی، و در اولین ادب اجتماعی حضرت حق فرمودن که اگر یک روزی مورد تحییت قرار گرفتید شما چه بکنید؟ به عبارت بهتر اون رو به بهتر و جواب بهتر انجام بدید. و لذا ما در اسلام داریم که دیگه سلام بله جوابش چه هست؟ جوابش واجب است. و حتی خیلی جالب این که در آیه شریفه سوره مبارکه نور داره، فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. چقدر تعبیر زیبا، یعنی شما وقتی که یه خانه هایی رو وارد میشید حتی بر خودتون هم سلام بکنید. و من تقاضا میکنم که این سلام رو نهادینه بکنیم حتی بر بیوت و خانه هایی که کسی درش نیست. که من عرضم اینه در خانه هایی که کسی نیست ولی انسان باید با اهمیت بیشتر سلام بکنه. و جالب اینجاست که خیلی از آسیب هایی که متاسفانه با کمال تأسف بعضی از خانواده ها میخورن بر اثر این است که سلام رو در زندگیشون نهادینه نکردن. نه بین اعضای خانه و خانواده این اهداء سلامتی است و نه در هنگام ورود، به خصوص فاذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم، فسلموا علی انفسکم، یعنی اگر کسی هم نبود بر خودتون سلام کنید. تو نماز وقتی که ما میخونیم میگیم السلام علیکم، السلام علینا و علیک و علیکم. ببینید سه تا سلام داریم، سلام بر رسول، سلام بر خودمون و سلام بر مؤمنین و مؤمنات. اینها دلیل بر این میشد که ما نسبت به سلام باید خیلی سلام رو نهادینه بکنیم. و برای همین دیگه به عبارت بهتر وجوب در این از این آیات هم ما وجوب تعیینی سلام را بفرمایید استفاده میکنیم. وجوب تعیینی سلام و فوریت و فوریت. و اگر بفرمایید تأخیری بین احسن منها او ردوها هست در مقام امتصالشه، و الا اصل امتصال یک وجوب چه هست؟ یک وجوب عینی هست. یعنی وقتی که کسی که وارد می شود بر فردن فرد که سلام می کند یا بر افراد که سلام می کند وجوب عینی دارد همه جواب بدهند. از این خیلی باید رعایت بشه و یه بحثی است که از مطالب میتونیم بگیم خاص اسلام است. و اذا هوییتون به تحیته، وقتی که شما بفرمایید یک تحیتی، یک بزرگداشتی، یک تکریمی، یک اکرامی بهتون وارد می شود و به قول عرب ها جمله حیاکم و حیاک و حیاکل و حیاک الله رو از دیگری می شنوید، فحیوا بأحسن منها او ردوها، که ما سلام رو عرض کردیم مصداق کامل تحیت میدونیم و از تحیت هم اخص میدونیم. چرا از تحیت اخص است؟ چون تحیت فقط طلب حیات است، اما در سلام طلب حیات با سلامتی است و یه گام جلوتر است. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، خداوند تبارک و تعالی بر هر چیزی حسیب است، حسابرس است. و این حسابرسی حضرت حق به عبارت بهتر علی کل شیء، و میتونیم این استفاده بکنیم که وصف به شیء مشعر به علیت این ان الله کان علی کل شیء حسیبا کابد، یعنی در واقع سلام های شما، سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر، سلام های شما، تحیت های شما بفرمایید این جوری است، قطعا این جوری است. لزام در خود سلام هم داره که اگر کسی به شما گفت السلام علیکم، شما و رحمت الله رو اضافه کنید. اگر و رحمت الله رو آورد، شما و برکاته رو اضافه کنید. اگر باز و سلام و رحمت الله و برکاته رو آورد، شما چیزهای دیگری اضافه کنید. اگر صبح هست بگید سبحکم الله، اگر شب هست بگید مساکم الله، و چیزهایی که دیگه دلیل بر این است، حتی تا جایی که مصافحه باشد، حتی تا جایی که مصافحه باشد، که جناب امام صادق علیه السلام فرمودند یکی از جاهایی که شیطان از انسان فرار می کند و دست بفرمایید ناتوان می شود، مورد سلام کردن و مورد معانقه و مصافحه گرفتنه. و این یه چیزی است که باید در اسلام به حمد الله رب العالمین نهادینه شده. و یوم الحساب رو هم که حساب میگن به همین جهتی است که حسیب بودن خداوند، علی کل شیء حسیب، تمثلش و تحققش در یوم الحساب و یکی از روزهای قیامت هم روز حساب است به همین جهته. نکته مهم دیگری که باز به تناسب تحیت و سلام عرض کنیم این است که سلام اسم شریف باری تعالی، و کسی که سلام می کند به این معناست که به طرف مقابلش اعلام امنیت می کنه که المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، یعنی من اولین مرحله اسلام رو دارم که تو از دست و زبان من در آزاری. حالا نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، دیگه ماه مبارک رجب، باید مراقب و مواظب خودمون باشیم. خدای نخواسته کسانی که با زبان سلام میکنن و باز خدای نخواسته با زبان شروع میکنن به تخریب و غیبت تهمت دیگری، یعنی درست یه دروغی را هم مرتکب شده. چه دروغی را مرتکب شدن؟ که به ظاهر میگن تو از دست من سالمی و در امن و امانی، اما در این حال از دست زبانش باز آزرده میشوند و اینجا اینطوری است. برای همین خیلی نکته ظریفی است. و جالب این است که سلام هم از جانب خداست، از جانب خدا درخواست سلامتی برای مؤمنه، و خداوند در کلمه سلام هم بر اولیای الهی به کار برده شده. مثلا در آیات دیگر سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، بله تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما، ما میبینیم که این طوری است. یا در آیه دیگر و لهم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم، این کلمه سلام، یا سلامون به ما تبتم، بله و اینجوری، و یا در موارد مختلفی که سلام اومده. حتی جالب اینه که کلمه سلام بر ادوار تکاملی انسان هم آمده، یعنی بر ظرف تکامل انسان هم سلام داده شده. سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، که یکی از آیات جامعی است که عوالم رو مطرح میکنه و عوالم طولی رو هم مطرح میکنه. یعنی عوالم در عرض هم دیگه نیستن، در طول هم دیگه هستن. وقتی که در طول باشن، یکی پیش نیاز برای دیگری میشود و دیگری به عبارت بهتر نتیجه عالم قبل میشود. و برای همین ما الان در کدام عالمیم؟ در عالم دنیا هستیم. لذا عالم مثال و عالم برزخ نتیجه عالم دنیا می شود، چنانچه عالم قیامت کبرا نتیجه نهایی عوالم قبلی می شود و این عوالم در طول یک دیگر هم. و بکوشیم که در عالمی که هستیم در باطن اون عالم باشیم. نقطه خیلی مهمه، بسیار معرفتی و سیر و سلوکی است. اگر ما در عالمی که هستیم، در چون ببین هر عالمی رو که آدم درک میکنه شهود اون عالم است، اگر این شهودش تبدیل به ادراک غیبیش بشود، این به باطن اون عالم میرسد. برای همین نقطه مهمی رو عرض میکنم، باطن دنیا آخرت است، آخرت است، و به عبارت بهتر ظاهر آخرت باطن دنیا. این طوری می شود. لذا ما هر چه که برویم به ظواهر می رویم و اگر در بواطن امور باشیم کار ما مهم است. و آنانی که در باطن دنیا هستن، همان است که ما میگیم چشم برزخیشون باز شده، گوش برزخیشون باز شده، یعنی شنواییشون و بیناییشون با یه دید و شنوایی دیگر است. و اینجاست که مهم است. رضا حضرت امیرالمؤمنین حکایت همین حال رو کرده، فرمودن لوکش فلقتاب مزدد تو یقینا، اگر پرده کنار برود از امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ چیزی برش اضافه نمی شود. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام در باطن دنیا است، باطن دنیا آخرت است. و اینجاست که بله سلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام بر سه روز طولی انسان که روز ولادت و روز رحلت و روز بعثت باشد داده شده. و ما جز همین سه روز هم بیشتر در بله طول عمرمون نداریم، یعنی در طول عمر کمالی انسان باید این سه روز برش بگذرد. حالا هر روزی چقدر هست؟ الله اکبر، الله اکبر. و هرچه هم که برویم روزهای ما طولانی تر می شود. و جالب اینجاست که این روزها انقدر طولانی می شود که فقط یک لیله پیدا می کند. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر و لیله مبارکه و ما ادراک ما لیلت القدر. لذا با کمال صراحت عرض میکنم بله ما میرویم به روزی که دیگر یک شب بیشتر ندارد و اون شب لیلت القدره و اون شب. حالا دیدین این عظمتش به چه هست؟ ما میریم به سراغ علم اجمالی باری تعالی. هرچه که ما مجملتر بشویم بر خلاف علم اصول، ما در علم اصول علم تفصیلی کمال است در فقه و اصول که علم ظاهری و اعتباری است، علم تفصیلی کمال است، علم اجمالی نقص است. لذا هرچی که مفصلات بیشتر بشود و فروعات زیاد بشود قوی تره. و علیکم التفریق و علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. حضرت امام معصوم علیه السلام فرمودند هرچی که در فقه خودمانی تر، عرفی تر، مردمی تر بشوید دستتون بازتر است. و خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه جمله ای دارن که فقیه هرچی که از عرفیات استفاده بکند دلیل بر کمالشه، چون همین مسائل ظاهری میخواهد استفاده بکنه. اما برخلاف علوم عقلی، برهانی، سیر و سلوکی، اخلاقی، معرفتی، عرفانی، که اینجا دیگه کار برعکس میشود. هرچه که مجمل بشود کمالش بیشتر است. چرا؟ چون مجمل دارایی و داناییش بیشتر میشود. پخش شده، نشر شده، به عبارت بهتر بعد از نشرش داره لخ می شود و لفیف می شود و پیچیده می شود و منطوی می شود و مختصر می شود و مجمل می شود. برای همین بله مجملترین سوره های قرآن مفصلترین آیات الهی، مجملترین سوره های قرآن مفصلترین آیات الهی. مجملترین سوره های قرآن کدوم سوره هست؟ سوره مبارکه کوثر. ما از سوره مبارکه کوثر اجمالی نداریم. حالا رمز و رازی کیه؟ این برای حضرت صدیقه طاهره آمده که هست جناب سنخیته. میتونیم بگیم ظرف سلام انسان ساز است؟ قطعا اینجوری. برای همین ما الان هم وقتی که به دیگری و دوستمون سلام تهیه میکنیم، در واقع قنچه او را بازش میکنیم، میگیم باز بشود، کثرت پیدا بشود، دو مرتبه برگردد، مجمل بشود، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت تحقق پیدا بکنه. لذا عارف یا همیشه در کثرت در وحدت است یا وحدت در کثرت است، و خوشا به حال اون وحدتی که بعد از چه باشد؟ بعد از کثرت باشد. و الان ما در کثرتی هستیم که می رویم مجمل بشویم. لذا هر چی که بیشتر، زودتر و بهتر و سریعتر ما مجمل بشویم، به کمالاتمون زودتر رسیدیم. و ظاهرا وقتم تمام شد عزیز من. ما چرا ما را به مجمل میرساند؟ من عرضم اینه، سحر و شب، سحر و شب اجمال ما را فراهم میکنه، چون روز مال متفرقاته. بله، و جعلن لیل سباتا و جعلن نهار معاشا. نهار مال معیشت، مال برخورده، مال زندگی با دیگرانه، و همه اینها رو جمع میکند شب که میشود. و جعلن لیل سباتا، سبت، سبت سبات یعنی آرامش، آرامش. کی آرام پیدا، آرامش پیدا میکند؟ وقتی که این متفرقات رو جمعش بکنه. لذا ما اگر اهل جمع شدیم، جمعیت اگر اهل جمع شد، در جمعیتی که میخواهد اهل جمع و اهل اجمال بشود، انسان خوب اهل منها نیست، همیشه اهل جمع کردنه. لذا این قانون جمع، لذا انشاءالله برسیم به آیه بعدی هم لیجمعنکم داره. لذا ما تا به حال فکر میکردیم گذشته ها گذشت، نه در فرازی از الهی نامه و فقری عرض کردم، گذشته ها نه تنها نگذشت، جمع شد. باره راها با یوم الجمع چه بکنیم؟ ما تمام درس و بحثمون، سیر و سلوکمون، اصلا زمان برای جمع کردنه، زمان برای جمع کرد. و اینم که آنات آن اول آن دوم رو درک نمی کند، آن دوم آن اول رو درک نمی کنه، اصلا زمان در انصرام است و گذشته، برای این که مرد می خواهد این زمان رو جمع بکنه. اگر این زمان رو جمع کردیم، می شویم امام زمان، امام زمان. حالا تعبیر امام زمان برای حضرت امام زمان علیه السلام این چقدر دقیقه، ایشون زمان رو جمع کرده. لذا ایشون دیگه آن اول و آن دوم و آن سوم براش نداره. و اگر انسان، ما عرضمون اینه و ابلاغم میکنیم و اعلامم میکنیم و با صراحتم اعلام میکنیم که انسان هم به تبع امام زمان میشود امام زمان باشد، اما مراتبه مراتبه مراتبه، یعنی می شود به جایی برسد که اون متصرف در زمان باشد. اونایی که تیل عرض می کنن زمان رو مجمل می کنن، زمان جای خودش هست، خودشون مجمل شدن به اجمالات می پردازن. و با هرچی، و جان ما ظریف ظریف است، جان ما اون چنان ظریف است، با تمام عوالم می سازد. این جسم کون رو کثیر و سمختش کرده، لذا این جسم رو هم لازم داریم، در روح سالم در بدن سالمه، حق آزردن نداریم، اما این مدتی همراهی میکند. لذا این آیه شفاعت، شفاعت باطنی، همراهی جسم و روح با هم است. رزقنا الله انشاءالله ایانا و ایاکم، بکوشیم که اینجوری باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.